أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله بلغ الدائم على أعدائه وعلى الله إلى يوم لقاء الله. اللهم هب لي كمال المصطفى إليك وأنر أبصار قلوبنا بضيائنا برق إليك حتى تفرغ أبصار القلوب حجم النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بسكون خمر الله إليكي بصلوات الله عليه أجمعين. إن جلسة نهم جلسة بحثی از این سلسله جلسات است. شماره خود جلسات به 21 مورد میرسه، ولی نهمین جلسه است که بحث محتوایی میکنیم. موضوع بحثمون مبادی فهم قرآن هست. در این بخش عنوان اصلی بحث منطق فهم قرآن هست. موضوع اصلی در این قسمت مبادی منطق فهم قرآن هست. موضوع فرعی مبادی معرفت شناختی فهم قرآن هست و موضوع جزئی از موضوع فرعی کلیات مبادی متن شناختی است. مبانی معرفت شناختی رو ما مبادی معرفت شناختی رو ما اینجا به اون مختصات به وسائط و وسائل انتقال پیام الهی و ویژگی های مدرک ها و مدارک مرادات الهی اطلاق میکنیم. در این محور معرفت شناسی رو به یه معنای وسیع‌تری داریم بکنیم، داریم به هر اون چه که وسیله و وسیله انتقال پیام است. پیرامون اون وقتی بحث میشه بهش ما معرفت شناسی بحث و مبادی معرفت شناختی اطلاق میکنیم. و مبادی معرفت شناختی یکی از محورهای اساسی اون که از محورهای اصلی مبادی معرفت شناختی مبادی متن شناختی است. سرشت و صفات ویژه وحی‌نامه الهی رو جزئی از مبادی معرفت شناختی قلمداد میکنیم. مبادی متن شناختی میتواند به دو دسته تقسیم بشه. مبادی عامه که راجع به عموم متون اونها قابل فرضند. مبادی اختصاصی که مربوط به متن مقدس. مبادی متن شناختی رو عرض کردیم جز مبادی معرفت شناختی تلقی میکنیم، چون ما معرفت شناسی رو اینجا به یک معنای وسیع تر اطلاق میکنیم که اون عبارت است از بحث از اون هر اون چیزی که واسطه پیام است به تولید معرفت. آنگاه که بحث از عقل در خدمت دریافت پیام الهی یا فطرت در جهت دریافت پیام الهی یا حتی سنت در مسیر دریافت این معارف الهی و همچنین کتاب به مثابه منبع و واسطه برای فهم و کشف مرادات الهی سخن میگیم، داریم از مبادی معرفت شناختی بحث میکنیم. وقتی از خصوصیات کلام الهی و سرشت و صفات وحی‌نامه الهی بحث میکنیم، میشود مبادی معرفت شناختی. بحث از تفسیر قرآن به قرآن جزئی از این بحث قرآن میتونه بشه. باید بحث تفسیر قرآن به قرآن رو از بحث های اساسی مبادی معرفت شناختی تلقی کنیم. اگر مبادی و مبانی و زیرساخت‌ها و شنگاره های مربوط به تفسیر قرآن به قرآن مورد بحث قرار بگیره، بخش عمده‌ای از مبادی معرفت شناختی رو تشکیل خواهد. ما بیشتر گفتیم که مبانی را، مبانی به معنی الاعم را به سه لایه دست کم میتوان طبقه بندی کرد: مبادی بعیده، فرا پیشانگاره ها، مبادی وسیطه، پیشانگاره ها، و مبادی قریبه، انگاره ها. وقتی ما پاره‌ای از اصول رو به مسابقه مبادی معرفت شناختی مطرح میکنیم، اینا مبادی وسیطه و غریبند و مبتنی بر مبادی بعیدهی هستند. ما علاقمندیم که مبادی بعیده رو دیگه مبادی نگیم، از اونها به مبانی تعبیر کنیم، زیر ساخت، و نه مبدع. مبادی جمع مبدع، و مبادی رو مبدع عظیمت به فهم تعبیر میکنیم. در نتیجه مبادی معرفت شناختی مبتنی بر یک پیشفرض ها و مبانی درونی تر و عمیق‌تر و یا دست کم دوردست‌تره، بعیده است. و این که میگیم لزوماً باید سرشت و صفات متن مقدس را، متن قرآنی رو بشناسیم و برایند شناختی که از سرشت و صفات قرآن کریم و احیانه الهی داریم رو در قالب قواعد و احیانا ضوابط تدوین کنیم که بخش عمده ای از روش‌شناسی فهم قرآن رو تشکیل می دهد، این مبتنی بر یک سلسله بنیادها و پیشفرض‌های پیشینی تر هست. و اون از جمله این است که ما وقتی میگیم باید ما سرشت و صفات وحی‌نامه رو بشناسیم و بر اون اساس قواعد طراحی کنیم و برای اون قواعد ضوابط وضع کنیم تا در چارچوب اونها قرآن رو فهم کنیم، بدین جهت هست که فرض بر این است که فهم و مختصات متن، شناخت و مختصات متن در فهم محتوای آن نقش آفرینه. هر گونه متنی آنچنان فهمیده بشه می شود که هست. هر متنی با توجه به خصوصیاتش فهم می شود، یا به تعبیر دیگه تا خصوصیات هر متنی لحاظ نشود و با تفتن و توجه به اون خصوصیات با متن مواجه نشیم، اون متن رو به درستی نمیتونیم بفهمیم و بسا هرگز نفهمیم و بسا در فهم آن به خطا بریم. این خود یک پیشفرضه، این اختصاص به متن قرآنی هم نداره. شما یک متن ادبی رو هم بخواید فهم کنید قبلا باید از اون شناختی داشته باشید. بدانید که این متن از چه ویژگی ها و خصوصیاتی برخوردار هست، خصوصیات تاریخی، فرهنگی و معرفتی که در اون تعبیه شده، چنان که باید بدانید که این متن از چه مبدأی صادر شده، چرا که هر متنی هویتش گره خورده به شخصیت ماتن آن و تشخیص خصوصیات ماتن و مؤلف در فهم متن بسیار بسیار تأثیرگذار هست. ما اینجا در حال حاضر ناظر به خصوصیات متن داریم بحث میکنیم، ولی خب فهم خصوصیات متن صادر کننده متن بسیار تعیین کننده است در درک و دریافت محتوا و مضامین اون متن، که اون که عوامل دیگه هم در فهم متن دخیل هست. خصوصیات فهمنده هم صفات و صلاحیت هایی که فهمنده واجد اونهاست نیز دخیل در این که فهمی شکل بگیره و شکل فهم صائب و صحیح یا ناصواب و ناصحیح. این مبحث، مبحثی که الان داریم رو توضیح میدیم، با توجه به که داریم بحث از پیش انگاره ها و بلکه فرا پیش انگاره ها و انگاره ها تعبیر رایج مبادی بعیده و وسیطه و غریبه میکنیم، از جنس فلسفه تفسیر قلمداد خواهد شد. در مجموع تعریف ما از این پیش انگاره ها و مبادی معنی شناختی فهم قرآن اون اصول پیش انگاشته است که بدون درک و لحاظ لوازم مترتب بر اونها فهم صائب جامع و کامل وحی‌نامه الهی میسر نمی شود. در سلسله بحثایی که ما زمانی خیلی سال پیش داشتیم و ضبط هم شده و بعد بر اون اساس هم دو تا مقاله تهیه شد و بعد اون مقاله با پردازه شد بخشی از کتاب منطق فهمیدیم، اونجا ما از این پیشنگاره ها به نهادهای پایه در فهم قرآن تعبیر کردیم. نهادهای پایه در فهم قرآن، از خواهم که پس بنابراین خود این مبادی و مبانی مبتنی بر یک سلسله مبانی دیگر هستند که فراتر و پیشتر از این مبادی هستند که امروز بخواییم بحث بکنیم و این مبادی بر اونا تازه مبتنی هستند. ده نهاد رو و ده مبنا رو ما به عنوان مبادی معرفی شناختی برمیشموریم، هرچند که ممکن است بعضی از اینها به نحوی فرع بعضی دیگر باشند و در واقع بتوان بعضی از این اصول و بنیادها و پایه‌ها رو از بعضی دیگه به دست آورد یا از لوازم بعضی دیگه قلمداد بشن، ولی مجموعه رو برمیشموریم و به اجمال هم اونها رو بررسی میکنیم. پایه یکم، مبنای اول، وحیانیت متن و محتوای قرآن. متن قرآنی، لفظ قرآن وحیانیست و همچنین محتوا و مفاهیم قرآن.
میتوان این دو مدعا رو به مثابه دو مبنا قلمداد کرد، حتی وحیانیت متن و الفاظ، وحیانیت محتوا و معارف. بر هر یک هم آثاری مترتبه. در مقام فهم متن با پیش فرض وحیانی بودن لفظ، انسان توجه داره و ملتزمه که حتی یک حرف هم خطا در اون راه نداشته، یک حرف هم خطا نیست در این متن، و به نتیجه باید به حرف به حرف و جز به جز و احیانا حتی اون جهات گویشی و قرائتی متن هم ملتزم بود و بر اون اساس این متن رو فهمید. احیانا فصاحتش، بلاغتش، جهات اعجازی که به لحاظ زبانی و ادبی و ساختار ادبی این متن داره، علاوه بر این که این متن را به لحاظ محتوا هم وحیانی می‌دانیم. اما اگر بنا به زعم بعضی ها که توهم کردن که الفاظ قرآن وحیانی نیست، اگر چنین انگاره نادرستی پذیرفته بشه، خب محتوا وحیانی است اما الفاظ انسانی است. وقتی انسانی شد خطا در اون راه داره. وقتی در لفظ خطا محتمل بود، خود به خود در فهم معنا هم ما میتونیم دچار مشکل شده باشیم. لفظ دقیق نیست، معنا رو خوب منتقل نکرده و مخاطب این متن وحیانی در بعضی موارد نمیتونه اون پیام الهی رو درست تلقی کنه. این است که وحیانی انگاشتن نص و لفظ قرآن هم برای خودش مستقلن دارای پیامدها و آثاریست، علاوه بر وحیانی دانستن محتوای این متن الهی. لحاظا بسا بشود وحیانیت متن و الفاظ رو یک اصل قلم داد کرد، وحیانیت معنا و محتوای اون رو هم یه اصل دیگر. اصل دوم غایتمندی و هدایت معانی قرآن است. قرآن کریم یک متن غایتمند است و غایت اون نهایتاً هدایت بشریت. و غایتمندی و هدایت معانی هم میتونه از هم تفکیک بشه. میتواند این متن الهی غایتمند باشه، غایتش هدایت نباشه، چون که بعضی باز توهم کردن که حیرت افزایی است. ایجاد حیرت غایت متن مثلا، اما آنگاه که میگیم هدایت معال و مقصد نهایی این متن است، خب غایت طور دیگه تفسیر میشه و این پیش‌فرض در کیفیت فهم قرآن تأثیر بسزایی خواهد داشت و لزوماً میبایست قرآن کریم هر اون چه از اون به دست میاد نتیجه هدایتی داشته باشه، نتیجه هدایی داشته باشه، چنان که ممکنه همین اصل هدایت معال بودن قرآن و همچنین غایتمند بودن قرآن بعضی دیگر اصول رو تولید کنه. مثلا اصل عقلانی بودن ساخت زبانی قرآن که در جوری یکی از اصول مستقل ما هم اینجا آوردیم و رایجان اینه، میتواند زاده غایتمندانگاری و هدایت معاد دانستن قرآن باشه. اگر قرآن غایتمند است، زبان از زبانی باید استفاده کرده باشه، زبانی رو در انتقال پیام باید به کار گرفته باشه که هدف تأمین بشه، موجب بی هدفی نشه و یا هر مطلبی از اون نشه دریافت بشه، مسئله قرائت پذیری رد میشه. اگر قرآن هدایت معال است، باید زبانش گویا باشه، رسا باشه، نمیتوانه چند پهلو باشه، نمیتونه مهمل باشه، نمیتوانه حیرت آفرین باشه. به هر حال اصلی مثل اصل ساخت زبانی قرآن، ساخت عقلایی داشتن زبان قرآن، به نحوی میتواند مترتب بر غایتمندی و هدایت معالی باشه. چون که به لحاظ اهمیت میشود عقلایی بودن ساخت زبان، ساخت و بافت زبان قرآنی رو مستقلا یک اصل قلمداد کرد. در هر حال غایتمندی و هدایت معالی میتواند دو اصل در عرض هم قلم داد شه، و چه اون که میشود غایتمند باشد هدایت معال نباشد، گرچه ممکن نیست که هدایت معال انگاشته بشه اما انگاشته نشه اما بگیم غایتمند است. پس بنابراین اون دو رو هم میشه تجزیه کرد و تفکیک کرد، و اصل سوم همین عقلایی بودن ساختار زبان قرآن و هویت زبانی قرآن. در این که البته ما معتقدیم زبان قرآن از ساخت عقلایی و هویت زبانی قرآن از سنخ زبانهای عقلایی است، آنسان که عقلا با هم تخاطب میکنن، مکالمه میکنن، ترابط کلامی برقرار میکنن، خدا هم با عقلا و با انسان، چون ملاک مخاطب به خدا بودن انسان عقلی عاقل بودن اوست، خدا هم به همون لسان با انسان تخاطب فرموده. ولی خب یه خصوصیاتی داره طبعا، حالا بخشی از اون از وحیانیت و قدسانیت این متن سرچشمه میگیره، مقتضای وحیانی بودنه که در لسان هم تأثیر داره. برها عقلایی بودن ساخت زبانی یک متن لزوماً مستلزم بری از خطا و لغزش بودن نیست. وحیانی بودن چرا؟ و ساخت عقلایی زبان قرآن اون وجه مسلط بر این متن قلمداد میشه، اما خب یک ویژگی ها و خصوصیاتی داره که این خصوصیات ممکن در متون عادی بشری پیدا نشه و نتونیم سراغ بگیم. اصل چهارم حکیمانگی و معقولیت محتوای قرآن هست. قرآن کریم مشتمل بر مجموعه معارف حکیمانه است. قرآن کریم، تعالیم قرآن کریم با آموزه های عقلی نه در ستیز و نه با حتی یافته های عقلی، قواعد قطعی عقلی ناسازه، کاملا در تلاعم با معارف عقلی است. این به اون معنا نیست که همه آموزه های قرآنی و عقل قادر است ادراک کند، اما به این معناست که معارف قرآنی عقل ستیز نیست، عقل گریز هم نیست، با عقل سازگار، خردتاب، عقل با اون مخالفت نمی کنه. ممکنه عقل ناتوان باشه از درک، اما وقتی آنچه به لسان قرآن القا می شود اون رو نفی نمی کنه، نمی تونه بگه زده درک است. این هم اصل چهارم مرور میکنیم بعد یکی یکی رو بررسی میکنیم. اصل پنجم فطرت نمونی آموزهای قرآنی است. آموزهای قرآن فطرت نمونه، چون قرآن حاوی دینه که فطریست، حاوی دینیست که فطریست. به تصریح آیه سیوم سوره سیوم روم، قرآن کریم دینی که نازل شده است دین فطریست و قرآن حامل اصلی پیام اسلام هست و همه پیام اسلام در قرآن کریم تعبیه شده است. قرآن چیزی از معارف قرآن دین کم نداره. این نیست که قرآن کریم پاره‌ای از تعلیمات و معارف خودش رو احاله کرده باشه به دیگر منابع. در مقام فهم همه نمیتوانند همه آنچه را که قرآن حاویان است رو دریافت کنند. معصوم میتواند تمام دین رو یک جا از قرآن به دست بیاره بیان که مراجعه کنه به منابع دیگه، ولی انسان عادی به ناچار بخشی از معارف دین رو از قرآن، پاری از اون رو از سنت، پاری از اون رو به دلایل عقلی دریافت میکنه. و برای انسان عادی کتاب، سنت، عقل و احیانا فطرت، این چهار مکمل همند، منابع مکمل هم دیگه هستند و تمام معرفت دینی رو از مجموع اینها میتوانه انسان عادی به دست بیاره. اما انسان کامل، انسان معصوم چنین نیست. از هر یک از این چهار منبع میتونه همه آنچه که دین نامیده میشه، دین حق و حق دین و حق و حاشیه دین رو دریافت کنه. به هر حال حکیمانیکی و معقولیت قرآن اصل چهارم است که البته اگر اون اصل یکم دوم رو هر یک رو به دو اصل تجزیه کنیم طبعا این میشه اصل ششم. پنجمین اصل گفتیم فطرت نمونیست، میشه اصل هفتم. ششمین اصل جامعیت و شمول محتوای قرآن است. قرآن جامع همیان چیزی است که از قرآن توقع می رود. و البته گفتیم کسی که قدرت داره با باطن قرآن ارتباط برقرار کنه میتونه از لایه های روئین قرآن عبور کنه، میتونه معارف بسیار بسیار وسیع رو، غیر متناهی رو از قرآن به دست بیاره. و اینجا در حقیقت جامعیت و شمول در یک معنا نسبی است. جامعیت قرآن برای هر کسی حسب ظرفیت اوست. در حقیقت جامعیت قرآن در اینی که حاوی تمام دین است اما برای همه آشکار نیست، برای همه تجلی نمی کنی جامعیت. هر کسی در حد قابلیت و استعداد خودش مجلای جلوه های معارفی قرآن قرار می گیره. اما به هر حال در مجموع می توان گفت که قرآن به عنوان متن وحیانی حامل دین اسلام چیزی کم نداره، نقص و کسری و کاستی نداره. حتی ممکن است که انسان‌های غیر معصومی که به لحاظ علمی رشد یافته باشند، کامل باشند، بتوانند در چارچوب قاعده تفریع فروع بر اصول از اصولی که در قرآن القا شده همین معارف قرآنی رو، معارف اسلامی رو به دست بیارن. در جزئیات احکام دستورهای عملی ممکنه چون چیزی مقدور نباشه. هفتمین اصل انسجام و سازگاری درونی قرآن هست. قرآن یه مجموعه متشتتهی که حسب مناسبتها و به تبع اقتضاعات به صورت اقتضایی نازل شده باشد نیست، چون که بعضی توهم کردن که اگر عمر پیامبر درازتر می بود، مثلا ده بیست سال دیگه هم حیات ظاهری مبارک ظاهریشون دوام می یافت، آیات بیشتری نازل می شد، قرآن فر بهتر می شد، اسلام مثلا وسیع تر می شد و بلکه و احیانا به غلط کاملتر و جامعتر می شد، چون چیزی نیست. و قرآن با یک ساختار مشخص و تعیین شده فرود آمده و اون ماه‌ها و سال آخر حیات مبارک پیامبر اعظم وحی رو به منقطع شدن بود دیگه، کم وحی می آمد، به این معنی نبود که مثل گذشته پیوسته آیات نازل می شد و به محض رحلت اون بزرگوار قطع شد. وحی تشریعی قطع شده، اما به این معنی نبود که قرآن ناقص بود، ناتمام بود، ناتمام رها شد. شاهدش هم این است که در عمل و عملا آیاتی که در اواخر نازل می شد رو به کاهش رفته بود و آیه شریفه که از اتمام و اکمال نعمت الدین سخن میگه و مسئله قدیر رو میخواد که اون بزرگوار اعلام کنن به معنای مهر ختم زدن بر وحی تشریعی است و رسما خود قرآن اعلام میکنه که وحی تشریعی منقطع شد. البته وحی تعریفی و احیانا تحریف محفوظه. رابطه آسمان و زمین مطلقا قطع نشده و صفات زهرا و سامر علیها محدث است. جبرائیل و دیگر فرشتگان بر او فرود می آمدن، معارفی رو بر اویشون می آوردن و تعالیم خاصه ای که ایشون مستعد دریافت اونها بودند و از دسترس آحاد انسانی عادی هم دور باید میموند و همچنین هم شد، در قالب مصحف تنظیم تدوین شد و دست به دست و نسل به نسل در اختیار ائمه طاهرین علیه السلام باقی موند تا اکنون در ید حضرت حجت الله علیه. تحدیث این که کسی فرشته براش حدیث کنه با اون سخن بگه، این قطع نشده بوده. وحی تعریفی که اهل معرفت در صورت کسب صلاحیت بتوانند الهاماتی دریافت کنند، این همچنان باقی است، چون که در عهد نزول وحی تشریعی و بعد از نزول وحی تشریعی در دورهای سایر انیامی بوده، یعنی همون زمانی که دوره نبوت یک نبیه، کسانی که نبی نبودن به اونها وحی تعریفی می شده. یک انسان عادی مادر موسی وحی بهش می شده. بعد از انقطاع وحی و ارتحال یک نبی اینجور نبوده که کلن ارتباط قطع بشه تا پیامبر دیگه بیاد، بل در مقام تشریع اینجور بوده، اما در مقام تعریف چنین نبوده. به هر حال عرض ما این است که قرآن از یک ساختاری برخورداره و متشتت به لحاظ درونی نیست. این هم یک اصل که این هم میتواند ارجاع بشود به حکیمانگی، به هر حال متن حکیمانان است که منسجم باشد. لحاظه است که بعضی از پایه ها و نهاد ها و مبناه ها رو ما میتونیم مبانی اصلی قلم داد کنیم، بعضی دیگر رو ارجاع بدیم به اونها متفرع بر اونها و اونها رو مستلزم این دسته دوم قلم داد کنیم. اما از باب این که بعضی از اهمیت خاص برخوردن، برغم چنین ترابطی و ترتبی اونها به عنوان اصل مستقل میشود مورد بحث قرار داد و از لوازم و تبعات اونها برای ساخت قاعده فهم قرآن استفاده کرد. اصل هشتم سامانمندی برونی قرآن هست. ما معتقدیم قرآن به لحاظ ساختار بیرونی هم سامانمنده. اینجور فکر نشود که خب قرآن که مثل یک کتاب انسانی تبعیب و تفصیل نداره، چند بخش است و چند فصل است و چند باب است و چند گفتار است و امثال این تعالی. پس بنابراین صورت و سامانه مشخصی نداره، چون این نیست. این صورت بندی انسانی که در خصوص تألیفات بشری رائجه روزی نبوده و روزی خواهد آمد که نخواهد بود. این یه شیوه است برای تدوین. اما اگر همه متون و منابع انسانی هم از همه چیز پیروی میکنه، مثلا فرض کنید که دیوان دواوین شعرا از همین روش فصول و ابواب استفاده میکنه، چون این نیست که بزرگترین ادبا، بزرگترین حکما، بزرگترین نویسندگان، چیردست‌ترین نویسندگان که مهارت تام دارن در نگارش، آثاری ارائه کردن که تبویب و تفصیل نشده یا صورت بندیش طور دیگه است و مطابق و تابع شیوه های رائج کتب متعارف و متداول نیست. در قالب قطعات شعر متنی تولید شده، غزل غزل فصل بندی شده، دیگه نه این مدر باتر فصل یک و فصل دو و فصل سه، هر قطعه خودش یک قسمت است. این که قرآن کریم به سور 114 گان تقسیم شده، این سازمان و ساختار سوری قرآنه، ساختار اختصاصی و خاص قرآن کریم است و این ساختار ساختار منطقی است و سنجیده است. در فهم این متن باید ساختار رو لحاظ کرد. بی جا، بی غایت، بی دلیل این تقسیمات و تفکیکات صورت نپذیرفته و بی جا فاتحة الکتاب فاتحة الکتاب نشده است. سوره ناس آخرین سوره و سوره بقره دومین سوره قرآن قرار نگرفته. این روی قواعدی است، روی مبانی است، چنان که سوره فاتحة الکتاب، چنان که از نامش پیداست، از این نامش که میگه فاتحة الکتاب است، این دیباچه کتاب است، و چنان که از دیگر نامهای او پیداست که در بعضی نامها مشترک با قرآن، قرآن هم شفاست، سوره فاتحة الکتاب هم اسم شفاست، و چنان که قرآن اگر کتاب است، سوره فاتحه ام الکتاب است، مبنای اوست، در واقع فشرده کتاب است. وقتی تأمل میکنیم میبینیم که گزیده و فشرده کل قرآن و معارفه اسلامی در سوره فاتحة الکتاب تعبیر شده. این که این سوره به رغم این که دو بار نازل شده، دست کم در اول قرآن واقع شده، این تصادفی نبوده، یک منطقی برش حاکمی. و کسانی که ممکنه چنین چیزی هستن اونها سخن دقیقی نمیگن. احاله تدوین و صورتبندی آیات و سور به عثمان یا به جمعی از صحابه صحیح نیست. ما معتقدیم سامانه قرآن وحیانیست و به ارشاد و اشاره حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و سلم صورت بسته و معصوم باید این متن رو تدوین کرده باشه. نمیشود اون بزرگوار مجموعه آیات رو که بر او فرود آمده، هزاران آیه نازل شده، همجور رها پخش و پلا ترک کرده بشه دنیا رو و غم اینو نخوره که این چگونه باید تدوین بشه، چگونه حفظ بشه. دقائقی و طرائف و ظرائفی از سیر و سامانه کنونی قرآن قابل استیاد و استنباط است که اگر صورت بندی قرآن طور دیگر بود اونها به دست نمی آمد. هر سوره گرانیگاهی داره، هر سوره با پیش و پس خودش پیوندی داره. این رو بعضی تفاسیر حتی با این مقصود نوشته شده، مثلا تفسیر کاشف هم زمین ها مرحوم علم طباطبایی با این رو کرد همین صحبت رو بررسی کردن. این است که قرآن به لحاظ برونی هم سامانمنده و نهمین اصل ترابط و تعامل روشمند قرآن با کلام معصومه با سنت قولی در مقام فهم. قرآن رو با سنت قولی میتوان فهم کرد، چون که بالعکس سنت معصوم رو با قرآن میتوان فهمید. کارکرد متقابل مشابه دارند کلام الهی با کلام معصوم، و برای ما انسان‌های غیر معصوم فهم تمام قرآن کما هو حقه بدون تمسک به کلام معصوم میسر نیست، چون که فهم کلام معصوم هم بدون لحاظ تعالیم قرآنی ممکن نیست و اونچه به معصوم نسبت داده می شود اگر با صریح قرآن سازگار نبود دستور ضرب علل حائط داریم که یا متن مجهول است، در واقع وساقت متن زیر سوال میره، یا فهم ما خطاست و معرفتی که به دست آوردیم درست نیست و در هر حال باید گذاشت کنار. این هم یک اصل قلم داد میشه که خب برایندی این یه سلسله قواعد میشه. دهمین اصل و آخرین اصل از این مجموعه ترابط و تعامل روشمند قرآن با کردار معصوم سنت فعلی در مقام فهم. فعل معصوم حجت یکی از منابع و در یک تلقی ما کلام معصوم را و قول معصوم را سنت مستقل میدونیم و کردار و فعل معصوم هم سنت دیگری، تفاوت هایی با هم دارند که افضل اینه که و بلکه اصح در این است که این دو منبع را از هم جدا کنیم و کردار معصوم و فعل معصوم هم با کلام وحیانی در یک ترابط و تعامل روشمنده و فهم کلام الهی بدون ملاحظه فعل معصوم میسر نیست، چون که تفسیر فعل معصوم هم بدون درک کلام الهی ممکن نمیشه. اینو مسئله دهم. ما اگر اون دو اصل اول رو به تجزیه و تفکیک کنیم و دو اصل قلم داد کنیم، اینجوری 12 اصل به دست میاد، چون که میتوان فشرده تر این اصول رو ترک کرد و چون که عرض کردیم بعضی رو به بعضی دیگر ارجاع داد، متفرع بر بعضی دیگر دانست، بعضی رو مستلزم بعضی دیگر انگاشت، به این ترتیب تعداد اصول رو کاهش داد حتی تا 6 اصل. یعنی اصولی مثل سامانمندی، انسجام و سازوارگی، جامعیت، امثال اینا ارجاع میشه به مثلا حکیمانگی و معقولیت و به این ترتیب تعداد اصول کاهش پیدا میکنه. این مهم نیست، ولی خب بیشک هر یک از اینها میتواند یک مبنا و یک نهاد، یک پایه برای فهم و مواجهه معرفتی با کلام الهی قلم داد بشه و تحلیل اگر بکنیم قواعدی از اونها به دست میاد که مجموع قواعد وقتی با هم تدوین بشن منطق فهم قرآن میتونه به دست بیاد. البته ما عرض کردیم اول جلسه در این بحث داریم اون ویژگی ها و مختصاتی که معطوف به متن خود متن است رو بحث میکنیم. گفتیم ویژگی هایی که به سایر عناصر دخیل در فهم دخالت دارند و مربوط میشند اونها رو جداگانه باید بحث کرد، چون که گفتیم مثلا متن میتونه مختصاتی داشته باشه که با لحاظ ما اون مختصات متن صادر از او درست و بهتر فهم بشه. که خب این دیگه برمیگرده به همون مبادی مختلفی که به عنوان مبادی فهم تعبیر میکنیم، غیر مبادی معرفت شناختی و مبدأ مثلا مصدر شناختی، مبدأ مخاطب و انسان شناختی، اونها هم دخالت میکنن، یه جزی از مواد قلمداد میشن. حالا برای اینکه ما هر یک از این پایه ها رو تحلیل کنیم و بررسی کنیم، فرصت میخوایم هر کدوم رو بسا در این جلسه باید مورد بررسی قرار بدیم. بخش ثقل مباحث منطق فهم قرآن همین نهادها هستن، با اینکه سایر نهادها از اهمیت خاص خودشون برخوردارن، ولی این ده پایه یا دوازده نهاد از تاثیرگذاری تعیین کننده بیشتری برخوردار هستن و قواعد بیشتری رو تولید میکنن. حالا یکی که رو باید بررسی کنیم و قواعدی که فکر کنیم برایند اینها به حساب میاد رو مطرح کنیم. البته که وارد شیم میتونه خیلی طولانی بشه، ولی خب باید این کار تعقیب شدیم، چون خود ماهیت هر نهاد باید مورد تحلیل قرار بگیره و اثبات بشه، معیدات هر یک از نهادها باید مورد بررسی قرار بگیره و بعد برایند و برونداد هر نهاد مورد بررسی قرار بگیره، چه قواعدی رو تولید میکنه، چه اصول فرعی رو سبب میشه و بعد ضوابطی که اون بر اون قواعد ناظر هست به دست بیاد. خب طبعا همون بر هست و مورد توجه باید قرار بگیره. ما مباحث بسیار دیگری هنوز داریم که باید در جلسات آتی بررسی بکنیم و تدریج انشاءالله به اونها هم خواهیم پرداخت.